أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيهات مربوط به آیه نشوز بود. در جلسه گذشته وارد این تنبیه شدیم که آیا این سه که مراد از این سه، یعنی موعظه و حجر فی المزاجع و ضرب باشه، واجبن یا نه. گفته شد صیغه امر است، صیغه امر ظهور در وجوب دارد، پس این سه واجبن. بر این مطلب مناقشاتی شد. مناقشه اول گذشت، مناقشه دوم این بود که امر در آیه امر عقیب توهم حذر یا امر عقیب حذر هست، و امر عقیب توهم حذر یا حذر دال بر وجوب نیست. ما عرض کردیم البته امر عقیب توهم حذر نسبت به دومیست که حجر فی المزاجع باشد، یا میتونه نسبت به دومی هم امر عقیب حذر باشه، چون حق زن هست در مزجع لااقل هر چند شب یک بار بودن، و لذا میشه امر عقیب حذر یا لااقل توهم حذر. نسبت به سومی که ضرب باشه امر عقیب حذر است، و امر عقیب توهم حذر یا حذر دال بر وجوب نیست. اما اولی نه توهم حذر است که مسئله وعظ باشه، نه خود حذر است، لذا اولی مشکلی در ظهور در وجوب بگید ندارد. این مطلبی که عرض شد. بعد به مناسبت آخر جلسه گذشته وارد این بحث شدیم که لقائل ان یقول که وحدت سیاقیه دال بر وجوب باشه. چرا؟ چون وقتی اولی که بحث موعظه هست واجب باشه، به قرینه وحدت سیاقیه حجر فی المزاجع و ضرب هم واجب باشه. خب اینجا باز عرض کردیم این قرینه سیاقیه در اینجا نمیاد. چرا؟ چون بین صدر با ذیل تعارض هست. تعارضش همینه که الان اشاره کردیم، نسبت به ذیل میشه امر عقیب حذر یا امر عقیب توهم حذر، نسبت به صدر همچی چیزی نیست. پس اینجا قرینه سیاقیه نمیتواند دال بر این باشد که هر سه چیان آقایان واجبند. پس باید بگیم موعظه طبق صیغه امر واجب است، اما حجر فی المزاجع و ضرب واجب نیستند. حد اکثر میشن دو عمل، بگید جائز. این تا اینجا و پایان بحث جلسه گذشته. حالا سوال، آیا پس امر به برگردیم، پس وعظ که شد چی آقایان؟ واجب. ضرب که شد چی؟ امر عقیب حذر. پس میشه حد اکثر مباح، میمونه وسطی. حجر فی المزاجع، آیا امر عقیب حذر یا توهم حذر که بشه جائز، یا نه ملحق به چی میشه؟ ملحق به وعظ میشه و واجبه. بله دیگه، یکی توهم حذر احتمال منع میدیم، یکی یقینا منع. اینو دیگه در اصول خوندیم سر جاش. خب دقت کنید، جان از کدام عقیب حذره؟ چون زدن که اصلا جائز نیست، زدن دیگری که جائز نیست، پس میشه حذر. اما در اینجا میگه وزربوهن، نه میشه امر عقیب حذر. حذر با حی جیمی و تازا به معنای منع و نهی اصطلاحا. خب در اینجا ما یه روایتی داریم، روایتش نمیدونم دیروز خوندم براتون یا نه، روایت معروف ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیهن حقا، اینو خوندم دیروز. خب پس این روایتو که خوندیم، یک روایت دیگه هم که حضرت همین روایت که در حجۃ الوداع خوندن و فرمودن در تحف العقول آمده، حالا دوباره تکرارش کنم اشکال نداره. حضرت میفرمایند ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیهن حقا، حقکم علیهن الا یبتئن فراشکم ولا یدخلن بیوتکم احدا تکرهونه الا باذنکم و الا یاتین بفاحشه فان فعلنا فان الله قد اذن لكم ان تعزلوهن و تهجروهن في المزاجع. اینی که اونها رو نهی کنید، تعزلوهن، و همچنین هجر کنید اینها رو در مزجع و رخت خواب، و تضربوهن ضربا غیر مبرح فاذا انتهينا و اتعنكم فعليكم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. در این روایت ببینید ضرب و هجر با هم آمدن که تعبیر چی بود؟ بله، ان تعزلوهن و تهجروهن فی المزاجع و تضربوهن ضربا غیر مبره. که دقت کنید، حضرت پیغمبر اکرم علیه و آله السلام قد اذنه آوردن، قد اذنه لکم، این که اونها رو حجر در مزجع کنید و بزنید ضرب غیر مبره. پس نسبت به این دو مورد قبلا، قبل از این که نشوز حاصل بشه یا اماره نشوز ظاهر بشه، حق این مطلب رو نداشته. حالا قد اذنه، حضرت اجازه میدن و میفرماین ما فان الله قد اذن لكم، پس معلوم میشه که میشه امر عقیب حجر، حجرم میشه مثل زر. خب این ظهور این روایت، پس حجر شد مثل زر، پس حجر هم که حالا آیه میگه وهجروهنه، میشه امر عقیب حذر. پس حد اکثر میشه چی آقایان؟ جائز، اباحه. خب این روایت، البته روایات تحف العقول رو ما قبلا عرض کردیم که روایات تحف العقول حد اکثر ازشون چی استفاده میشه آقایان؟ بگید تأیید. خب حالا لااقلش اینه که ما شک میکنیم که آیا میشه امر عقیب توهم حذر. اگر امر عقیب توهم حذرم بشه، باز بالاخره دال بر وجوب نیست. توهم حذرش از کجاست؟ از همین روایت، از همین روایت ما احتمال حذر رو میدیم. احتمال حذر رو که دادیم، بعد این میشه دال بر اباحه. تا اینجا راه اول رو برای وجوب این سه بحث میکردیم که ظهور صیغه امر در وجوب. راه دوم ادله وجوب امر به معروف و وجوب نهی از منکر. ممکنه با توجه به این ادله بگیم این سه در راستای امر به معروف است که معروف لزوم اطاعت شوهره، امر میکنیم به معروف که اطاعت شوهره، یا نهی میکنیم از منکر که نشوز نسبت به شوهره. هم میتونیم تو راستای امر به معروف تعریفشون کنیم، بحث این که این کارها رو بکنیم تا اطاعت از شوهر حاصل شود، یا نهی از منکر کنیم که خروج از نشوز نسبت به شوهر است، یا خروج از مقدمات و علائم نشوز شوهر است. اونش فرقی نمیکنه چه مقدمات نشوز چه خودت محقق شدن نشوز. پس بالاخره راه دوم برای وجوب این سه که میخوایم بحث کنیم ادله امر به معروف و نهی از منکره. خب از کردم هم میتونه امر به معروف باشه، هم میتونه نهی از منکر باشه. اگر موعظه و اینا میکنیم که تمکین کن، اطاعت کن، اطاعت از شوهر که لازمه، اطاعت کن، این میشه ضربم میزنه که او اطاعت کنه، میشه امر به معروف. اگر میزنه که او از نشوز خارج بشه یا مقدمات و امارات نشوزی که هست تبدیل به نشوز نشه، میشه نهی از منکر. از کردم دیگه هر دوش میتونه به دو اعتبار باشه. خب بعضی گفتن اینها هر ستا از باب نهی از منکرن و بله، حالا اینو عرض کنم که بعضی گفتن اینها از باب نهی از منکرن و ترتیب هم دارن. خب بنابراین هر سه میشن چی آقایان؟ واجب. ترتیبشونم چون اصل واو و اصل عطف بر ترتیبه، لذا این سه میشن مترتب بر یک دیگر و هر سه هم میشن واجب از باب ادله وجوب نهی از منکر. خب اونا خود امر به معروف و نهی از منکر چون درشون چی وجود داره؟ ترتیب وجود داره. وقتی داخل در مصداق امر به معروف و نهی از منکر شد به اعتبار امر به معروف و نهی از منکر دارای چی میشن؟ دارای ترتیب میشن. خب ممکنه اشکال بشه که آقا جون این ستا این که بخوان مصداق نهی از منکر باشن خودش اول کلامه. چرا؟ چون هنوز نشوز محقق نشده. نشوزی که محقق نشده پس حرمتی در کار نیست. چون حرمت با چی میاد؟ با نشوز میاد. خب نشوز محقق نشده و شما میگید نهی از منکر، نشوزی محقق نشده نهی از منکرم نیست. پاسخش اینه که ما در بحث نهی از منکر دو چیز داریم، یکی رفع داریم و دیگری دفع داریم. گاهی رفع است جاهایی که نشوز محقق نه رفع محقق شده. خب اینجا از باب ادله نهی از منکر میاییم اینو چکار میکنیم؟ از نشوز خارجش میکنیم. با این راهای سگانه میخواییم بگیم نشوز از بین برود. بس میشه نهی از منکر، نهی از نشوزی که محقق است رفعن. گاهی هم نه، ممکنه شما بگید هنوز نشوز محقق نشده باشه، بازم این سه میشه نهی از محقق شدن نشوز. چی؟ دفعن. فرق بین رفع و دفع رو در حدیث رفع خوندیم دیگه اگر یادتون باشه. یعنی ما جلو جلو این سه عمل رو انجام میدیم که سر از نشوز در نیاره. البته کی این سه عمل رو انجام میدیم؟
احسد، وقتی علائم و امارات نشوز ظاهر شده اما هنوز خود نشوز محقق نشده. پس چی شد؟ برگردیم جمعش کنیم. این کسانی که از راه ادله وجوب نهی از منکر میان جلو، یا امر به معروف، فرق نمی کنه، امر به معروف معروفش تمکینه، منکرش نشوزه. اینهایی که از این راه میان میگن که یا با نشوز واقع شده خارجن، که پس این ستا میشن چی آقایان؟ رف. یا نشوز محقق نشده، امارات به اصطلاح ظاهر شده، سر از چی در میاره؟ دفع در میاره. و امر به معروف هم رفعن و هم دفعن صحیحه، منکرش هم رفعن و دفعن نهی ازش صحیحه. خب
واجب نیستش این دفعن بشه
وقتی که امارات نشوز ظاهر شده. امارات طبق آیه شریفه، طبق آیه شریفه میگه چی؟ آیه شریفه میگفت چی؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، بله، وَلَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، خوف از نشوز تا پیدا کردید، وَلَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فعزوهن و احجروهن فی المزاجه، همین که مخافت نشوز باشه، یعنی امارات نشوز ظاهر شده ولو به خود نشوز نینجامیده باشد. پس چی میخوام بگیم؟ ما قبل از ظهور اماره نشوز منظورمون نیست، دعم دائر بین اماره نشوز و خود نشوزه. اگر اماره نشوز ظاهر شده این میشه نهی از منکر دفعی، اگر اماره نشوز ظاهر شده و نشوز هم حاصل شده میشه نهی از منکر رفعی.
میگن جایی که میبینید صلاحیت یک منکری هست، این بهترین مصداق امر به معروف هم بیان پیشگیری بهتر از درمانه.
بله دیگه، یعنی ما بگذاریم، یعنی ما یعنی معذرت میخوام، ما امارات نشوز رو داریم میبینیم، صبر کنیم بگذاریم سر از نشوز در بیاره، بعد بریم این سر رو انجام بدیم. این در تحقق نهی از منکر نقش بهتری داره، یا این که نه تا امارات نشوز رو دیدیم همونجا شروع کنیم به تذکر دادن. پر واضحه که اولی درست، دومی درست داره که تا امارات رو دیدیم تذکر بدیم. جان وقتی امارات نشوز ظاهر شده، که حالا بنده البته یه چیز دیگه عرض کردم، آی نیکی بنده عرض کردم اگر وضع کردیم و تأثیر نکرد خود به خود نشوز حاصل شده دیگه، اگر وضع کردیم و تأثیر نکرد، نشوزم که حاصل بشه خود به خود طبعا اونجا میشه چی دیگه؟ میشه رفع. یعنی ببخشید بنده میخوام یه تفصیلی بدم، بگم در یکی میتونه هم رفع باشه هم دفع باشه، در کدام یک؟ در وضع. وضع اگر اماره نشوز رو دیدیم میتونیم وضعش کنیم، اگرم نه ما دستمون در رفت سر از نشوز در آورد، معذرت میخوام، سر از نشوز در آورد، اینجا نوبت میرسه به چی؟ به وضع. اما اگر وضع تأثیر نکرد خود به خود دیگه سر از چی در میاره؟ نشوز در میاره. سر از نشوزم که اگر در آورد میشه رفت. پس نسبت به وضع هم رفع است و هم دفع، نسبت به دوتای دیگه فقط چیه آقایان؟ رفعه. اینم یه حرف.
در قانون که امارات نشوز درش ظاهر شده، اگر داره دفع نظر کرد دفعی در دلیل خود نهی از منکر رو مراجعه کنیم، اون رو ظاهرا میگم که یکی برای رفعه و اون دفعی که علم داره میخواد اون کار رو انجام بده، و این صرف چند تا اماره این ممکن حاصل نکنه، و اگه این حاصل بشه دفعیش هم شامل میشه. اما چند تا اماره ممکن آقا امروز حالش خوب نبوده ولی بعد نمیخواد باشه.
شما میخواید بگید اماره پس نیست، شما دارید بحث موضوعی میکنید، میخواید بگید اونجا پس اماره نیست، ما هم قبول داریم. پس او اماره محل کلام نیست. شما میخواد بگید بعضی از امارات اماریت ندارن، ما دعوا نداریم با شما. شما بگید بعضی هاشون اماریت ندارن، اشکالی نداره. اما ما دعوامون سر اون اماراتیه که واقعا اماریت دارن. شما میگید به یک باور و دوبار نمیشه، نشه. ما دعوایی نداریم. خب همین محل کلام ما هم همینه.
هرگز بزنید گویا میخواد منجر به نشوز بشه. اینو میخوام بگم زنیه. اگه همون لحظه 100% میگه نه، خب این که ناشده است.
میبینیم که جواب درشت داره میده. قلمبه بار
ناشده هست یا
نه؟ هنوز ناشده نیست.
خب نه، میدادی میخواد اینو شوز برسه یا
نه؟ علم غیب که نداریم دیگه. از باب علم غیب که نیست. از باب اینه که بالاخره علل قاعده علل اعم الاغلب این نوع چیزها سر از چی در میاره؟ نشوز در میاره. از این باب میشن اینا امارات نشوز. معمولا اگر قلمبه بار کنه، اگر پشتشو کچ کنه، اگر رو ترش کنه خانومه، اگر مثلا آقاه میره سراغش به دروغ میگه که آقا دهنت بوی بد میده و امثال اینها، اگر این حرفها رو میزنه، اینا اماراتیه که پس میخواد یواش یواش نشوز محقق بشه. و چقدر خوبه که انسان رعایت کنه. در روایات داریم که همانطور که شاید آقا امام کاظمن به نظرم یا هر معصومی علیه السلام، همانطور که زنهاتون رو شما توقع دارین خودشون رو نظیف کنن بیاراین برای شما، اونها هم بر شما حقی دارن که شما هم خود رو بیارایید و نظیف کنید برای اونها. حالا انشالله حقوق زن بر شوهر و حقوق شوهر بر زن رو یادمون باشه، بعدن میخواییم اشاره کنیم. خب برگردیم. پس
مثال دیگه نمیشه بزن اصلا تو فیجا بلا این چطور درد و اینا جاری میشه؟ این سر کلن در پیش درد
در چی؟
امرو به معروف نهی از منکر در چی؟ در مثلا غیر از این مسئله نشود یه جای دیگه اگر لطفا مثال بیارید که ما مثلا فیجا
خب
ببینیم الان بی‌حجاب نشده، احساس میکنیم میخواد بی‌حجاب بشه، واجب باشد نهی از منکر این قانون
دفعن یا رفعن.
هنوز بی‌حجاب نشده.
خب اگر اماراتی
قربتش از بار مقدمه نمیشه؟
چرا؟ اگر اماراتی ظاهر شده، میبینیم که مثلا روسریش گاهی میره عقب، بهش میگیم روسری تو به عقب رفته، میگه عجب عقب رفته، میکشه جلو با خنده. این معلوم میشه که خیلی هم ناراحت از عقب رفتن روسری نبوده. این که موهاش بزنه بیرون ناراحت نیست. پس این اماره بر این مطلب هست، اماره بر این که این میخواد بی حجاب یا بد حجاب بشه هست. اینجا نهی از منکرش میکنیم دیگه، مواردش اینجوریه. بله خب نه، جوری بروز میده که انگار حواسش نبوده. ظاهر قضیه اینه که میگه ای عجب اینجوری میکشه جلو، یه خنده ای هم میکنه. این
ما
ظاهر قضیه اینه که این میگه که جوری برخورد میکنه که انگار حواسش نبوده دیگه. خب در ادامه عرض میکنیم آیا در بحث نشوز این اطاعت و تسلیم بالفعل لازمه یا تسلیم و اطاعت بالقول هم کافی است؟ دقت کنید، در ادامه همین بحث دیگه. بله حالا میخوام ببینیم که این زن که باید مطیع شوهر باشه، تمکین از شوهر بکنه، آیا اطاعت قولی کافیه؟ یکی بگه شوهرم تو هر وقت از من اموری رو خواستی که لازمه من برای من لازمه اطاعتت کنم، من در خدمتم. یا نه، تمکین باید تمکین بالفعل باشه، قول فقط کافیه در مطلب نیست. مرحوم علامه در تحریر جلد 4 تحریر الاحکام جلد 4 صفحه 21 تعبیرشون اینه: لابد ان تقول، اون خانم بگوید سلمت نفسی الیک فی کل زمان و مکان شئته، در هر زمان و مکانی که خواستی من خودم رو تسلیم توی شوهرم میکنم. و انهو هو تمکین و تام. علامه هلی میفرمایند تمکین تام اینه که بگه که سلم تو نفسی الیک فی کل زمان و مکان شئته. ولی علی الظاهر، ظاهر ادله و ظاهر سیره متشرعه و سیره مسلمان ها اینه که لفظ در اینجا خصوصیت و مدخلیت نداره، بلکه اون چه که مهمه عمل اوست. لفظ بله گاهی کاشف از عمله، اینجا لفظ هم کافیه، ولی به خاطر این که در واقع کشف از عمل کرده. و الا اگر لفظ رو من از شما سوال میکنم، اگر لفظ رو به کار ببره اما در مقام عمل امتناع کنه، این تمکین تام کرده؟ نه، بلکه میشه چی؟ ناشزه. لذا علی الظاهر لفظ خصوصیتی در این زمینه ندارد. بله این که لفظ رو هم به کار ببرد آرامش بیشتری به شوهر بدهد خیلی مفید و مؤثره، اما لفظ به تنهایی بدون عمل کافی نیست. پس معلوم میشه اون چه که مدخلیت داره و اون چه که مهمه چیه؟ فعله. مطلب بعدی در همین ارتباط، هل یمکن تجزئت النفقه لو بذلت نفسها حینا دون حین؟ این آیون، اینا دیگه بحث های ریزکاری هاییه که در همین ارتباط هست که بعد دیگه انشالله از این دو سه تا مسئله که خارج بشیم میریم سراغ بحث اصلی بعدیمون که حالا عرض میکنم چیه. اگر خانمی هست روز آمادگی تمتعات برای شوهر نداره، شب دارد، یا بالعکس در یا مثلا در هفته بعض از ایام آمادگی دارد بعض از ایام آمادگی ندارد، یا بعض از ایام بدون اذن شوهر از منزل خارج می شود و در نتیجه امکان استمتاع برای شوهر فراهم نمی شود، بعضی از روزها در منزل می ماند و امکان استمتاع شوهر حاصله. این چرا اینجوری میگم روز شب امروز فردا اینا؟ چون هینن دونهین معناش یعنی همین. سوال، آیا میشه بگیم با این هینن دونهین نفقه هم متجزی و تجزئه پذیر میشود و تقسیم پیدا میکنه یا خیر؟ یه عده‌ای میگن ان تمکین تام شرط لوجوب نفقه. از ظاهر این عبارت ممکنه استفاده کنیم که نه تقسیم نمی شود، بلکه باید چی باشه؟ تمکین تام باشه تا وجوب نفقه بیاد. اگر تمکین تام نباشه وجوب نفقه نیست، پس تجزئه پذیر بگید نیست. این ظاهر کلام بسیاری از بزرگان که تعبیرشون اینه. اتفاقا تعبیر روایت هم اینه، اگر یادتون باشه این روایت رو قبلا خوندیم، وسائل جلد 21 صفحه 517 کتاب النکاح ابواب النفقات باب ششم حدیث دوم قبلا خوندیم، اذا اتعنکم فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. ظهور این روایت اینه که چکار کنن آیان؟ چکار کنن؟ اطاعت کنن. اگر بعض از ایام رو زیر بار نمی رود پس صادقه بگیم این مطیعه نیست. نمیگه هر زمانی که ازا، یعنی اگر هر زمانی که مطیعه بودن. بنده عرض میکنم اگر در بعض از ایام مطیعه نباشن آیا به اینها مطیعه گفته میشود یا نه؟ البته بنده خودم عرضم اینه که میشه مطیع زمان غیر مطیع زمان آخر. لذا اینی که بعضی مثل آیت الله مکارم در انوار الفقاه جلد اول صفحه 445 میگن این که تجزئه پذیر نیست ظهور روایت هم هست، این رو ما همراهی نمی کنیم. ایشون میگن ظهور روایته که اذا اتعنکم فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و اگر در بعض از احوال اطاعت نکنن مطیع صادق نیست. بنده عرض میکنم چرا در همون احوالی که رعایت میکنن مطیع صادق هست، احوالی که رعایت نمیکنن مطیع صادق نیست. خب یا روایت دیگری که ایشون میفرمایند ایوم امرأت خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها تا آخر، که ایشون میخوان بفرمایند اگر خرجت بدون اذن شوهر فهیه ناشزه. همین که یک بار در هفته بعض از اوقات هفته از بدون اجازه شوهر بره دیگه اون حق نفقه براش نیست. باز این رو هم میشه بگیم که در همون ساعاتی که بدون اذن شوهر رفته میشه ناشزه و نفقه ندارد، اما اون روزهایی که با اذن شوهر رفته یا اصلا از خانه خارج نشده ناشزه نباشه و نفقه شیه بگید واجب باشه. پس از روایات استظهار نمیشه که باید مطیعه کامله باشه تا نفقه واجب باشه. بله ظهور کلمات فقها در همینه، ظهور کلمات فقها هم که حجت نیست. آیه شریفه چی میگه؟ معذرت میخوام، روایات موجوده در این زمینه چی میگفتن؟ میگفتن اگر اطاعت کردن نفقه شون چیه؟ واجبه. خب اگر مطیع بود و همون مقدار اطاعت نفقه میشه چی؟ واجب. لذا عرض حقیر اینه علی الظاهر والله العالم تجزئه در نفقه امکان دارد. حرف بعدی که میمونه برای فردا، آیا فرقی بین مسلمه و ذمیه هست یا نه؟ بحث بعدی بحث حقوق زوج است بر زوجه، بحث بعدی حقوق زوجه است بر زوج، بحث بعدی معنای نفقه و مقدار نفقه است، و بحث های دیگری که انشاءالله خواهد آمد. ولله الحمد.